أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعزائه المهاجرين. در جمع بین طوائف از روایات که در مقام بیان نصیب عامل در عقد مطالبه وارد شده، مطلبی که باقی موند این بحثه که بنابر این که طایفه دوم از اون طوائف خمسه که روایاتی بود که درش عنوان عرب بین هما وجود داشت، این طایفه را مضمون این طایفه را این قرار بدهیم که لازم هست در عقد مضاربه تعیین سود به نحوی باشد که رب بین هما صادق باشه، با بنای بر این که رب بین هما در صورتی صادق هست که هم اشاعه باشد و توضیح و تنصیف هم که هست. به هر حال خود این عنوان رب بین هما دلالت بر اشاعه دارد که در کلام مرحوم صاحب جواهر به او اشاره شده. حالا صحبت این بود که اگر مفاد طایفه دوم این باشه در حقیقت که لازم هست در عقد مضاربه تعیین سود به نحو اشاعه باشه و به نحو تمثیف هم باشه، با توجه به این مضمون ما اگر طوائف دیگر را یعنی طایفه چهارم و طایفه پنجم را در نظر بگیریم، این دوتا طایفه جمعش با طایفه دوم چی میشه؟ طایفه سوم که مشکلی با این نداره، در طایفه سوم در جایی که اشاعه و تمثیف باشه اونجا در اون مورد امام حکم به صحت فرمود. طایفه سوم که ملافاتی با طایفه دوم نداره، طایفه اول هم که اون مطلق فوق بود که اون هم که هیچ تنافی نداره. طایفه چهارم به طایفه پنجم چگونه با طایفه دوم با این مضمون جمع میشه؟ خب در اینجا نسبت به طایفه چهارم اول حساب بکنیم. طایفه چهارم را مضمون طایفه چهارم این بود که در سود در سهم عامل در سود تابع اشتراطه، اشتراط مؤثر هست، قرارداد و تعیین خود متعامله مؤثر هست، او مدخلیت داره. اینم فرض کردیم که دلالت میکنه به اطلاقش چه اشتراط از حیث کمی کیفیت یعنی بل اشاعه اول کلی فیلم معین، چه اشتراط در نایه کمیت یعنی تنصیف تربی تسلیف اینها دیگه، دلالت میکرد بر اینکه اشتراط مؤثر هست. خب این مضمون را با طایفه دوم بسنجیم، آیا این بین اینها تنافی هست یا تنافی نیست. یه حل در ابتدای امر اینه که با توجه به خصوصیتی که در طایفه دوم وجود داره، طایفه چهارم اصلا با او تنافی نداره، چون در طایفه چهارم نهایت چیزی که به دست می آید از روایت اینه که شرط مؤثر هست، شرط دخیله، بنای بر شرط گذاشته میشه، بنای بر نحوه جعل و قرارداد طرفین گذاشته میشه. اما اینکه به چه صورت قرارداد انجام بشه، به چه صورت شرط بکنن، این در مقام بیان این جهت نیست. بله به صورت فعل جمله دخل شرط را در همه قسمت ها دلالت داره، ولی اینکه به چه کیفیت شرط بکنن این را دلالت نداره. طایفه دوم میگه اینجوری باید شرط بکنن، در مضاربه حکم تعبدی نیست، احتیاج به اشتراط داره، ولی اشتراط باید به نحو اشاعه و توضیح باشه. حالا بیان اول اینی که ممکنه کسی بگه اصلا تنافی بین این طایفه چهارم با اونی، طایفه دوم در حقیقت تبیین میکنه کیفیت شرط را، طایفه چهارم میگه این امر به اشتراط مربوطه، اما چجوری شرط بکنم اینو دلالت نداره. ولی یکی دیگه گفت نه، طایفه چهارم مدلول او بیش از این حد هست، نه اینکه فل جمله دلالت بر اثر داشتن شرط و قرار داشته باشه، نه، این میگه اصلا تعیین سود تابع قراره، هم در کمیت به اطلاقش، هم کمیت هم کیفیت، هر دو رو میگه تابع شرطه. به مقتضای اطلاقش اینه که هر جور شرط بکنن سود به همون نحوه شرط، به همون کیفیت شرط شده تقسیم میشه. اگر حالا کسی بگه مدلول طایفه چهارم اینه، یعنی دلالت میکنه بر نفوذ شرط و جعل و قرار در همه موارد، هم در کمیت هم در کیفیت، اگر کسی اینجوری طایفه چهارم را معنا بکنه به این کیفیت باشه، اینجا بین طایفه چهارم و بین طایفه دوم در حقیقت تعارض میشه. طایفه دوم میگه نحوه اشتراط، نحوه بله تعیین سود باید بل اشاعه باشه و به این نحو باید شرط بکنن و به نحو تنصیف هم باید شرط بشه. طایفه چهارم میگه نه، هر نحوی که دلشون خواست شرط بکنن مشکلی نداره، اگر به کلی فیلم معین هم شرط بکنن نافذه، به تربیع و تسلیس هم شرط بکنن نافذه. خب نهایتش اینه که تعارض بین این دو طایفه میشه. خب اگر تعارض کردن، اگر بله در اینجا وجهی برای تقدیم یکی از اینها بر دیگری نباشه، باید برگردیم به اطلاق فوقانی که طایفه اوله. نتیجه طایفه اول این میشه که هر کدوم از اینا باشه مانعی نداره. اگر فقط طایفه دوم و طایفه چهارم بود و بین اینا تنافی و تعارض بود، مرجع طایفه اول است که عام فوقانی است. ولی اینجا هر چند در تعارض بین اینها را قبول بکنیم، ولی چون یه طایفه پنجمی وجود داره که اون طایفه پنجم بیان میکنه که در مضاربه از نظر کیفیت باید به نحو اشاعه باشد، ولی از نظر کمیت تابع شرطه، که طایفه پنجم بود. این طایفه پنجم به منزله دلیل خاصی است که در مقابل دو طایفه، دو عام متنافی، دو عام متعارض با هم در اومدن. با طایفه پنجم مشکل حل میشه. نتیجه در این مقام تعارض حل میشه به طوری که دیگه جای رجوع به عام فوق نیست. مثل بقیه مواردی، اگه یه دلیل بگه اکرم کل عالم، دلیل دیگه بگه لا تکرم ای عالمن، هر دوتا در مضمون با همدیگر تنافی دارن، بین مضمون این دو تنافی است، تواین در مورد واحد که علما، تمام العلماء، جمیع العلماء باشه، یکی وجوب اکرام را برای همه درست کرده، یکی هم حرمت اکرام یا عدم وجوب اکرام را در حق همه اثبات کرده. خب این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. ولی اگه در این بین دلیل سومی در بین باشه که وجوب اکرام را در بعضی از مصادیق و اصناف عالم اثبات کرده باشه، مثلا در مورد عالم عادل یا از جهت اصناف عالم، عالم فقیه یا عالم و علم حدیث مثلا اثبات کرده باشه با اون دلیل بله با در مورد دلیل سوم به اون دلیل عقل میشه، در مورد دلیل سوم دیگه این تعارض عامین مشکل ایجاد نمیکنه. خب در مورد دلیل سوم، در مورد دلیل سوم واضح میشه با اخذ به این دلیل سوم. اینجا هم ربطی به بحث انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت نداره، چه انقلاب نسبت رو قائل بشیم چه انقلاب نسبت رو قائل نباشیم، در مورد دلیل سوم به این دلیل سوم به عنوان دلیل بلا معارض اخذ میکنه. خب اینجا بر اساس اون قاعده طایفه پنج در مقابل طایفه دوم و طایفه چهارم که با هم تعارض داشتن، تعارضش هم به این بود که هر دوتا مطلق بودن. طایفه اول هم در اشاعه هم در تنصیف دلالت داشت، طایفه چهارم هم در اشاعه نفی میکرد هم در تنصیف نفی میکرد، دیگه اون مثبت بود اینم نافی تعیین بود. خب این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، ولی طایفه پنجم میگه در مضاربه از جهت کیفیت باید حیثیت اشاعه بودن حفظ بشه، ولی از نظر کمیت به نحو تنصیف هم نشد مشکلی نه، علا نحوش ما شرطا هست به چه تنصیف چه تربیع چه غیری. خب در اینجا این طایفه چهارم که این کیفیت خاص را عقل میکنه، این با بله در اینجا به عنوان دلیل سوم مشکل را حل میکنه، اون وقت نتیجه میشه که بله در مدلول طایفه پنجم اینه که در مضاربه تعیین سود باید به این کیفیت باشه. خب در این قسمت که این مضمون مورد طایفه پنجم اینه، چون طایفه چهارم به اطلاقش اینجا را نفی میکرد، نه در خصوص این مورد که وارد نشده، طایفه دوم هم به اطلاقش میگفت که این بله کافی نیست، میگفت در ناحیه شرط باید، در ناحیه کمیت هم باید بله تنصیف باشه، چون به اطلاق میگرفت نه به خصوص. اینجا از مواردی است که با طایفه پنجم مشکل حل میشه، نتیجه میشه که از نظر جمع بین ادله به مقتضای صناعت همین مطلب در میاد که در مضاربه از جهت کیفیت یعنی اشاعه یا کلی فی المعین لازم هست به نحو اشاعه باشه، ولی از نظر کمیت که تنصیف باشه تربیع باشه تفلیس باشه نه، این اختیار دست مکلفین متعامله اینه، به هر نحوی که تنظیم کردن به همون نحو عمل میشه. این
طایفه پنجم
به عنوان شاهد جمع، بله دقیقا حالا این شاهد جمع در جای میگن که به واسطه او بله یعنی در حقیقت به اون ادله متعارضه هم عقل میشه، دو تا لسان داشته باشه که به هر طور عقل میشه، ولی اگر کسی بگه که نه این فقط در یک لسان داره در یک مورد هست، نسبت اگه قائل به انقلاب نسبت بشیم مشکل حل میشه، یعنی در حقیقت شاهد جمع
یه جوری که هر دو رو داره تفسیر میکنه
دیگه، بله در حقیقت اینجوری میشه دیگه، بله یعنی در نهایت اینجور میشه که اون به اطلاقشون میگرفت این به اطلاقه، این طرف تعارض نیست. حالا که طرف تعارض نبود در این طایفه پنجم در مورد خودش به او عقل میکنیم، ولی به وسیله او اون روایات دیگه هم تفسیر بشه یا تفسیر نشه، اونو ممکنه کسی حتی مفسرم ندونه، بله چیز نیست در این حال جهت تفسیری برای اون روایات هم نداشته باشه مشکل ایجاد نمی کنه. این جهت تفسیری داشتن یا نداشتن
در اون در اون نداره پذیرشه، بله میگه بینهما میتونه فقط کیفیت باشه و اونجایی که میگه
به اطلاقش هم کیفیت هم هر دو رو میگه، بله به اطلاقش فی حد نفسی عیب نداره، یعنی شأن تفسیر و تبیین اینا درش هست، ولی اگه کسی در این جهت هم مناقشه داشته باشه بگه نه تفسیر به این نیست، نهایت میگه آره در مورد دلیل سوم چه منکرین انقلاب نسبت چه قائلین به انقلاب نسبت در موارد تعدد ادله در مورد دلیل سوم که خاصه، در اون مورد میگه ما به این دلیل اخذ میکنیم. اختلاف در انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت در جای دیگه ای اثر داره، ولی در مورد دلیل سوم اثر نداره. این مطلبی که از اون جمع بین ادله باقی مونده. حالا بعد از این وارد بحث شرط ششم از شرایط ربح در شرایط خاص عقد مضاربه که باز برمیگرده به خصوصیات ربح معین شده، ربح قرار داده شده بین دو طرف. مرحوم سید در عروه شرط ششم رو اینجور فرمود، شرط ششم اینه که حصه کل من هما تعیین بشه، از صادر تعیین و حصه کل من هما من نصف او ثلث او نحو ذلك، باید حصه معلوم بشه. الا ان یکون هناك متعارف ینصرف الیه الاطلاق، باید معلوم بشه که بالاخره نصف ثلث دو ثلث ربع دو ربع ربع سه ربع، باید خصوصیات معلوم بشه. در عبارت بله مرحوم سید عنوان شرط به این کیفیت اومده که باید حصه معین باشه. خب تعیین در مقابل عدم تعیین دیگه، از این عبارت استفاده میشه که اگر تعیین نشود سهم دو طرف، حصه کل منهما تعیین نشود از نظر نصف یا ثلث بودن، مضاربه صحیح نیست. تعیین شرط، پس اگر تعیین نشه مضاربه صحیح نیست. منتها این که تعیین نشه، در عقد مضاربه تعیین نشه، مورد عدم تعیین دو قسمه، همونطور که در کلام مرحوم حکیم و محشین دیگه عروه اومده. عدم تعیین دو قسمه، قسم اول از عدم تعیین جایی است که واقعا هم معین نباشد، مردد واقعی باشه، نه تنها برای متعاملین در عقد مضاربه تعیین نشده، بلکه واقعا هم مردد باشه، معلوم نباشه. گفتن مثلا با هم با این مال تجارت بکن، ولی سهم معلوم نشد، هیچ علامت و اماره دیگه‌ای هم نداره که از رای اون علامت تعیین بشه، به همین صورت مبهم و مطلق گذاشتن. این قسم اول از عدم تعیین. قسم دو که ازش تعبیر میکنن به غیر متعین و مردد واقعی. قسم دوم از عدم تعیین جایی است که در واقع تعیین دارد، ولی متعاملین یعنی مالک و عامل مضاربه در زمان عقد مضاربه برای اونها معلوم نیست. تعیین دارد واقعا، ولی معلومه برای متعاقدین در زمان عقد نیست. مثل کجا؟ گفتن که مثلا ما مضاربه میکنیم، با این مال تجارت بکن، سهم دو طرف از سود به همون نحوی است که زید و عمرو با هم دیگه مضاربه کردن، همون زید و عمرو یه مضاربه قبلا انجام دادن، سهم اونها معلوم بوده، منتها ما نمیدانیم که سهم تقسیم بندی اونها نصف نصف بوده، ثلث دو ثلث بوده، جور یک ربع دو ربع بوده. میگیم این مضاربه، به عامل مضاربه میگیم این با این تجارت که میکنی تقسیم بندی ما بین ما در این مضاربه به همون نحوی است که اونها انجام میده. خب این تعین واقعی دارد، ولی معلومه برای متعامله نیست، در زمان عقد معلوم نیست، بعدا خب میرن فحص میکنن پیدا میشه معلوم میشه، ولی فعلا معلوم نیست. پس این تعیینی که در عنوان شرط ششم ذکر شده، در بله تعیینی که به عنوان شرط ششم ذکر شده در مقابل عدم تعیین هست که دو فرد و دو قسم دارد عدم تعیین. وقت مقتضای اطلاق شرطیت تعیین اینه که هر دوتا باطله، مقتضای اطلاق اینه. ولی حالا عبارت عروه آیا ناظره؟ بله. آیا عبارت عروه ناظر به قسم اول هست یا ناظر به قسم دوم؟ در کلام مرحوم آقای خویی اومده که ظاهر عبارت عروه قسم اوله، یعنی تعیین در مقابل عدم تعیین واقعی هست، ناظر به قسم دوم نیست. حالا ولو مرحوم سید در عروه این را مطرح نفرموده، ظاهر عبارت ایشون خصوص قسم اول باشه، ولی این بحث در کلمات فقها به نحوی مطرح شده که هر دو قسم را شامل میشه، یعنی مواردی که در حقیقت اشاره داره به جایی که معلوم برای متعاملین در عقد مضاربه نباشه، اما از این که تعین واقعی داشته باشه، مثل مثالی که میگه مضاربه ما مثل مضاربه زید و عمرو باشه، یا جایی که تعین واقعی هم نداره. ملاک جهل اندل متعاقده اینه که هر دو قسم را شامل میشه. خب حالا باید ببینیم که بله دلیل بر شرطیت تعیین در قسم اول و در قسم نسبت به قسم دوم چیه؟ آیا شرطیت دارد تعیین در هر دو قسم، یا یک قسمش را در یک شرطیت تعیین را قبول میکنیم ولی در قسم دیگر در قسم دوم شرطیت را قبول نمیکنیم؟ که در این بخش انظار مختلفه دیگه. بعضی هم مثل مرحوم آقای حکیم در کلام مرحوم آقای خویی هم اینجور اومده که ما در قسم اول قبول میکنیم که تعیین شرطه، اما در قسم دوم که تعین واقعی دارد ولی جهل مجهول اندل متعاقده نه، در این قسمت شرطیت تعیین رو قبول نمی کنیم. میگیم مضاربه با فرد جهل به این کیفیت هم صحیحه. بله از نظر قولی این بحث هست، ولی در کلمات متقدمی نسبت به اصل این شرطیت تعیین ادعای اجماع و عدم خلاف شده. همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده در تذکره این مطلب را که عنوان کرده ادعای عدم خلاف کرده، بلکه ظاهر تذکره اینه که مسئله متفقان علیه بین جمیع مسلمینه، بین عام و خاص، نه تنها در شیعه، در میان عامه کسی قائل به خلاف نیست. اون بله عنوانی که برای بحث در تذکره هست، بله قبل از تذکره هم در کلمات مرحوم محقق در شرایع هست، عنوان عامه عبارت تذکره اینه که الشرط الثالث ان تكون الحصه لكل منهما معلومه، شرط سوم مضاربه اینه که حصه دو طرف باید معلوم باشه، چه مقدار، یک دهم، یک پنجم، این باید معلوم بشه. فلا غارزه الا ان یکون له فی الرب شرکتان، اگه به همین نحو مضاربه بکنه که این با من شریک باشه، من و تو با هم شریکیم، اما شرکت به چه درصدی، چند درصد مال من از تو، چند درصد مال تو، اینو نگن. یا بگن نصیب یکون مثلا للعامل نصیب، یا لکل من برای مالک نصیب، او حصه، او شی، او سهم، او حظ، او جز، ولم یبین لو غارزه او، ولم یبین، اینجوری بگه ولی بیان نکنه که شرکت یک دوم، یک دهم، یک صدم، بیان نکنن، بطل القراض، قراض و مضاربه در این صورت باطله. اینجا هم یه بحثی هست که در باب وصیت و اینها عنوان شده که اگر کسی وصیت بکنه به شیئی، مثلا یا وصیت بکنه به کسی یا وصیت بکنه به حصه، در روایات اومده که هم میشه بر عدد خاصی. آیا در باب مضاربه هم اگر کسی بگه مضاربه میکنیم که تو نصیب داشته باشی، برای تو جزئی باشه، آیا اینجا هم همون رو میگیم؟ مرحوم علامه در تذکره فرموده نه، اون یه تعبد خاصی است که در باب وصیت وارد شده، نمیشه از اون تعبد در مورد مضاربه اینها هم استفاده بکنیم. لا این بله
بله مشاهی نیست، مشخص
نیست. کجا؟ در چی؟ نه این تعبیرات، نه تعبیر بکنن که جز در... اگه کسی بگه وصیت بکنه به جزی از مالش، به سهمی از مالش، به سهمی از مال، در روایات اومده که جز حمله بر این میشه. بله؟ جز حمله بر این مقدار خاصی، مثلا یک یه هفتم
اینطوری میگن، هفتم مثلا دهتم اکثر جمع نه
اقل جمع. حالا نه مثلا جز مثلا همون میشه برای اینکه یک هفتم مثلا، یک هفتادم مثلا. اگه بعضی از اینا مختلفه دیگه، حالا بعضی از اینا که عنوان اشاعی باشه حمله بر اشاع نسبت خاصی میشده، کسر خاصی شده، بعضی ها مثلا یک چهارم شده، بعضی ها یک هشتم شده. این ایشون فرموده که اون حمله هایی که در باب وصیت هست دیگه در باب مضاربه پیاده نمیشه. لا یهمل الشی ولا سم ولا جز، بله، علل وصیه، یعنی جز و شی سم اینا بر همون جز و سم در وصیت نمیشه. چرا؟ اختصارا به نقل علی موردی، چون این حکم تعبدی، حکم تعبدی هم در مورد وصیته، وجهی نداره که ما بگیم در باب مضاربه به صورت قهری چاره تعبدن گفته که اگه جز قرار بدی مثلا یک هشتم بشه، یک دهم بشه. حالا این را در اونجا، ولی در این قسمت این عنوانی که در عبارت مرحوم علامه والا شده این بود که حصه لکل منهما، بله، معلوم، حصه هر کدوم باید معلوم باشه. در جایی که این عنوان اقتضا میکنه که مضاربه باطل بشه، در جایی که حصه معلوم نباشه، اما از این که تعین واقعی نداشته باشه یا جایی که تعین واقعی داره، مثل مورد دوم. بعد در قسمت، بله، در ادامه هم بعضی از موارد مطرح شده در کلمات اینا، ولی حالا این قسمتی که مورد استشهاد بود این بود که معلوم باشه بلا خلاف فی بطلان الغراض ما تجهیل رب، این که سهم از رب، حصه در رب به صورت مجهول باقی بماند مضاربه باطله، ادعای عدم خلاف کرده. بعدم با توجه به این که در این قسمت از عامه مطلب برخلاف را نقل نکرد ولی چند تا فر را عنوان کرده، در آخر یه حرفی را از شافعی نقل کرده، از مجموع عبارت مرحوم علامه استفاده میشه که در این قسمت اول که شرطیت معلومیت و عدم صحت در موارد جهل باشه، بین مسلمین اختلافی نیست، چون در اینجا در قسمت‌های بعدی نقل خلاف از عامه کرده ولی در اینجا نقل خلاف نکرده. در کلام مرحوم، بله، در کلام مرحوم علامه عنوان این بوده. بله. در کلام مرحوم محقق در شرایع، در کلام مرحوم محقق در شرایع، در این قسمت عبارتی که اومده اینه که لوغال خذه علی النس فه و کذا لوغال علی ان الرب بیننا و یغزا بالرب بینهما نصفین، به این صورت اگه بگه، اگه گفت بگه رب بینهما بیننا درست میشه، مضاربه صحیحه، ولی حکم مضاربه اینه که به صورت تنصیف باشه، حکم مضاربه به صورت تنصیف باشه. در بله بعد در ذیلش هم فرموده که لوغال علا ان لکن نسه و کذا لوغال علا ان لی ان نس وقتصر لم یسه لانهو لم یعین للعامل حسه. از این ذیل عبارت معلوم میشه که حالا واقعا نظر این مثال، که در این مثال اگه کسی بگه که لی انس و تفری نکنه به این که برای عامل چیه، خب معلومه که برای عامل نصف دیگه، نصف که مال این شد، نصف دیگه مال عامله، واقعا نظر از این مثال. ولی تعلیل مرحوم صاحب شرایع که فرموده این مورد دوم مضاربه باطل هست، چرا؟ چون تعیین سود برای او نشده، این حصه برای او معین نشده. از این تعلیل استفاده میشه که تعیین شرط در صحت مضاربه، تعیین سهم، تعیین حصه عامل، حصه طرفه شرط در صحت مضاربه است، به طوری که اگه این اتفاق نیفته، بله، یعنی تعیین نشود، مضاربه باطله. کبرایی که از تعلیل مرحوم صاحب شرایط استفاده میشه اینه. حالا مورد تطبیقش درست است یا درست نیست، یه اشکال خاص مربوطه به اون مورد داره. بله، همینطور در کلمات محققین دیگر هم که این بحث تعیین رو اینا رو مطرح کردن، به همون نحوی که مرحوم علامه عنوان فرموده، ظاهر کلمات اینها اینه که شرطیت تعیین رو قبول کردن. کلام در اینه که وجه شرطیت چیه؟ در این دو قسم چیه؟ خب در قسم اول که تعین واقعی ندارد، تعین واقعی نداره، معلوم نیست که یک دوم، یک سوم علامت و اماره‌ای هم قرار داده نشده. در این قسمت دلیلی که آوردن در کلام مرحوم‌های حکیم به محققین دیگر برای بطلان مضاربه در این قسمت اینه که خب این عنوان در جایی که متعین در مضاربه، رب را مالک به عامل تملیک میکنه، رب را مالک به عامل، رب را تملیک میکنه. خب چیزی که تعین واقعی ندارد، متعین نیست واقعا، او موجود نیست، قابل تحقق در خارج نیست. وقتی قابل تحقق در خارج نباشه، موضوع اعتبار که یکی از اون امور اعتباری ملکیت باشه، موضوع ملکیت هم طبعا قرار نمیگیره. پس در قسم اول بله، مضاربه در قسم اول از عدم تعیین که مردد واقعی باشه، مضاربه باطله، چون مردد به ماه و مردد قابلیت تعلق قابل، چون محقق در خارج نیست، قابلیت تعلق احکام و اعتبارات را هم نداره. در این قسمت دلیلی که به او استدلال شده اینه. در کلام مرحوم‌های خویی هم در این قسمت اول فرمودن که بله استدلال می‌پذیرید شما، حالا از می‌کنم تمام نشه، این در همین قسمت اول، بله، در همین قسمت، قسم اول که عدم تعین واقعی باشه، در این قسمت ایشون هم فرمودن که مضاربه در این قسم اول صحیح نیست، چون تعین واقعی، چیزی که تعین واقعی ندارد، صلاحیت برای مملوکیت هم ندارد. خب اینجا معلوم نیست که اون نسبت چه نسبتی است، نسبت تنصیف، تربیع، تفلیس، نمیدونم تخمیس، هر کسری را که حساب بکنید اینجا احتمال او هست. این نسبت میشه نسبت مردد، نسبت مردد هم که واقعیتی ندارد، بنابراین قابلیت قابلیت تعلق حق از جمله ملکیت را نداره. در این قسمت، در قسم اول، فرمایش مرحوم، همونی که مرحوم های حکیم فرموده، همون بیان را ایشون اینجا قبول کرده. با حال این که در بحث رأس المال، در جایی که در اون بحث قبلی که شرط برای شرط چهارم بود که رأس المال باید معین باشد، در اون قسمت مرحوم‌های حکیم فرموده غیر متعین، یعنی مردد واقعی، این صلاحیت ندارد به اینکه مورد مضاربه قرار بگیرد، چون مردد واقعی که وجود ندارد. مرحوم‌های خویی در اونجا مشکل را حل کرد، گفت ما از راه تعلق اعتبار و خوب به جامعه مشکل را حل میکنیم. اونجا رأس المال احضر ماله، ولو معین نکنن که مال اول باشه یا مال دوم باشه، ولی ایشون فرمودن که ما به همون نحوی که واجب تخییری را با جامعه حل کردیم، اینجا هم در باب مضاربه و تملیک و اذن بله در رأس المال در مورد عقد واقع شدن، اینکه مضاربه بر چه چیزی واقع شد، عقد مضاربه بر چه چیزی واقع شد، این را با تصویر جامعه حل میکنیم. اون در بحث در شرط رابع که مربوط به رأس المال بود، تردد واقعی و عدم تعین را مانع ندیدم، ولی در اینجا که بحث تعیین حسه باشه، تردد واقعی را مانع دیدم. فرمودن که چون در اینجا مردد هست واقعا، تردد واقعی مانع بله مانع از صحت هست. آیا بین این دوتا فرق هست که باعث شده که در دو مقام ایشون دو تا نظر را انتخاب بکنن، یا اینکه نه مقتضای اونی که اختیار کرده است در اونجا اینی که در اینجا هم قائل به صحت بشه؟ خب اینجا ممکنه اینجور دفاع بشه از کلام مرحومای خویی که در بحث قبلی این که بله مردد واقعی وجود ندارد از راه جامعه مشکل حل شد، ولی جامعه در اونجا جامعه عرفی بود. فرض این که یه دوتا مال رو آورده، این دوتا مال بالاخره جامعه بینهما احد المالین دیگه، یا اموالی رو که این شخص داره اموالش محدود دیگه. بله مثلا اشاره میکنه به اموال موجود در انبار خودش، اشاره میکنه به پولهایی که مثلا در کیسه‌هاشه، یکی از اینها را جامعه بین اینها، اونجا جامعه بله عرفی هست که میتواند موضوع برای حفظ قرار بگیره، ولی در محل بس حسه معین نشده، کیفیت تقسیم معین نشده. خب این کیفیت تقسیم از یک دوم شروع میشه، سهم عامل به چه مقدار است، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، این کسرهای متعددی که اینجا فرض میشه، همه اینها محتمل هست که مصداق برای این قرار بگیره. کسرهایی که اینجا تصویر میشه الا ما لا نهایت له هست، ولی حتی اگه لا نهایت حقیقی هم نباشه، لا نهایت عرفی هست دیگه، از جهت عرفی که لا نهایته، معنا نداره. نه جامعه عرفی نیست، جامعه عرفی نیست، حدی نداره که یه عنوانی که بتونه بر منطبق بکنه دیگه. و اینجا جامعه‌ای که در بین هست اصلا نهایتی نداره، ولی به دقت عقلی هم اگه کسی نگه، ولی در خود همین که به دقت عقلی هم کسرهایی که فرض میشه، کسرهای لامتناهی فرض میشه، خود اینم محل کلامه، ولی اگه کسی حتی این را قبول نکنه بگه کسرهای مفروض ثبوتاً محدوده، بی نهایت نمیشه، ولی حتی این را هم قبول بکنیم، ولی در مقام از جهت فهم عرفی جامعه عرفی بین این موارد وجود نداره. از یک دوم تا یک هزارم همینجور هر چه حساب بکنی این شامل میشه، یک دوم یا مثلا بله یک دوم، یک مثلا سوم، یا مثلا دو پنجم، دو نمیدونم نهم، دو هفتم، همه این کسرها قابل تصویر دیگه، همه انهای اشاعه چه صورت یک باشه، مخرج اعداد متعدد، یا صورت هم اعداد متعددی رو در نایه صورت فرض بکنین، در قسمت مخرج اعداد دیگه، اینا همه کسرهای متعارفی، معنا نداره که در اینجا این جامعه به این کیفیت رو بگیم موضوعی برای حب قرار گرفته. پس اگر بله تردد در قسمت اگر تردد در شرط رابع را مانع ندانستیم، چون با تصویر جامع مشکل را حل کردیم، لازمه اون حرف این نیست که در اینجا هم بگیم از راه ولو تردد واقعی مردد واقعی وجود ندارد، ولی در این حال از این را از راه تصویر جامع مشکل را حل می‌کنیم. اینجا جامعه عرفیه که محتمل انطباق بر افراد محدودی باشه ما نداریم. بله، حالا این مطلب اینه که این جامعه بین کفرهای متعدد نداریم، ولی این بیان نهایتش اینه که میگه در جایی که هیچ نحوه دایره احتمال اگر نامحدود باشه، نامحدود عرفی باشه، اینجا نمیشه. ولی اگر مواردی مثل این باشه که در مثلا زیر ده، از یک دوم تا یک دهم مثلا، این موارد رو مثلا هم مردد بین این که مثلا یک دهم، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، عدد خاص بین این نقطا، مثلا نقطا کسر از یک دهم، از یک دوم تا یک نهم، اگه مردد بین این باشه، این دلیل دیگه اینجا را درست نمی کنه. یعنی اینجا را نمیتونه دلیل باشه برای اینکه اینجا مضاربه باطله، چون جامعه‌ای که در این اعداد خاص فرض میشه مثل جامعه بین ده ماله، جامعه بین نه ماله دیگه. پس این وجه به این مقدار چیزه. ولی حالا
اختیار یکی از اینا بذارن، این چینم اورشه.
بله؟
مخصوص
نباشه،
اون اختیار
یکی از اینا بذارن. بله، حالا اون میاد.